میدون رو ساماندهی کنه،
تغییر هندسی خواهد داشت.
بله، یه بخش میدون اجرا میشه اونجا و یه طرح خیلی خوبی هم در واقع عملیاتی خواهد شد که اونجا هم بتونیم این ناب سامانیا رو در واقع سر و سامان بدیم و همین که بتونیم موضوع ترافیک رو در خلازیل ساماندهی کنیم. بحث بعد تامین روشنایی، امسال با مساعدت خوبی که شهردار محترم و شورای محترم کردن، یه اعتبار خیلی خوبی برای روشن کردن ناحیه سه و علل خصوص محدوده خلازیل گرفتیم، چون یه مشکل ما بحث تامین روشنایی بود برای بحث آسیب‌های اجتماعی و موضوعات نقاط بی‌دفاع شهری. یه اتفاق خوبی هم که در ناحیه سه و علل خصوص خلازیل داره میفته اینه که ما هفته در واقع پیش شاهد حضور شورای فسق و بیت المال در منطقه 19 بودیم، معاون محترم دادستان جناب تورک هم حضور داشتن. قرار بر این شده که انشاءالله تا آخر اردیبهشت ماه بحث پسماندار در ناحیه سه و خلازیل ساماندهی بشه. شرکت پسماند شهرداری و منطقه 19 تکلیف دارن که این ساماندهی رو انجام بدن که اونجا از این وضعیت نابسامانی که داره انشاءالله در بیاد و بشه اونجا هم یه اقتصاد خوب و قابل قبولی برای مردم خلازیل تعریف کرد.
آیه دکتر، اون 500 قرفه‌ای که اشاره کردی، شاید خیلی از الان صدای شما رو بشنون، اینها الان تحویل داده شده به افرادی که زینف بودن؟ یک، دو، قابل انتقال هستن؟
ببینید الان یه تعداد که اونجا مستقر شدن، ما بقیه هم در حال تحلیل، اونجا موقت از این باب که هیچ نمیتونه مالکش بشه، چون بازار روزه، ممکنه بعضی روزها در واقع کسبه مختلفی با صنف مختلف اونجا ساکن بشن. اواخر هفته هم این افرادی هن که جنس دست دوم میفروختن اونا دارن مستقر میشن. عملا میشه گفت که در واقع همه غرفه مال شهرداریه و موقته، فقط برای دستفروشان واقعی که تو اون خلازیل حضور داشتن فقط برای اونا اختصاص پیدا کرده.
خیلی متشکرم. اونایی که به خلازیل رفتن حتما میدونن که الان که با صحبت از 500 غرفه میکنیم، اگر مثلا 6 ماه قبل اونجا مراجعه کرده باشن متوجه خواهند شد که چه اتفاق خوب و مبارکی بود که آقای دکتر اشاره کردن. خب خیلی خوشحال شدم. قانونی من در خدمتم.
علامت باشید. جناب آقای دکتر هدایت، پرسیدن که این غرفه ها به صورت رایگان در اختیار کسانی که میخوان قرار میگیره؟
ببینید با یه رقم بسیار حداقلی، چون اونجا تو بخش اجرا خب ما از مشارکت بخش خصوصی اومدیم استفاده کردیم، مثلا به صورت ماهانه بین 500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان بستگی به غرفه‌اش و محل قرارگیری غرفه‌اشه. یه عدد بسیار حداقلیه که اونم هزینه میشه تو همین خدمات خود مردمی که میخوان بیان اونجا خرید کنن. یعنی
خب حالا مردمی که توی اون محله هستن با توجه به شرایط خاصی که دارن، شما فکر میکنید که بتونن حتی همین مبلغ رو هم پرداخت کنن، یعنی بین 500 تا 1 تومانی که خود شما فرمودید؟
ببینید اون عدد رو اینها قبلا متاسفانه به خیلی غیر متعارف به دلالا پرداخت میکردن، شاید عدد بیشتر از اینم پرداخت میکردن و هیچ خدماتی هم نمیگرفتن، ولی الان این عدد حداقلی رو دارن پرداخت میکنن، ولی غرفه در اختیارشون قرار گرفته، روشنایی داره، خدمات داره، مردم هم قطعا هم حضورشون بیشتر میشه و همین که اون خریدی هم که انجام میدن اون اطمینان رو دارن که خب یه نظارت روشون هست و قطعا فضا بهتر میشه. عرض کردم عددم یه عدد حداقلیه، هنوزم عدد قطعی نشده، ولی هدف شهرداری اونجا یک ریال هم بحث انتفاع نیست، فقط ساماندهی که فضا اونجا بهتر و در باکیفیت بشه.
خیلی ممنونم. ما باز هم در ادامه برنامه همراه شما و جناب آقای محمدی هستیم.
مقصد ایستگاه خاطرات.
اینجا تهران، شهر محله های قدیمی و خاطر انگیز، شهر سینما ها و تئاتر ها، شهر موزه ها و بوستان ها، شهر محله های شلوغ و آرام، شهر خانه های تاریخی و شهر ترافیک های گره خورده. همه اینها در محله ما. برنامه محله ما هر هفته پنج شنبه از ساعت 11 صبح روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. محله ما.
اینجا محله ماست و خیلی ممنونم که همراه ما هستید، به ما پیامک میدید. ما در مورد محله عبدالآباد و خلازیر در منطقه 19 تهران داریم صحبت میکنیم. در مورد محله عبدالآباد گفتم که اونجا به هر حال به عنوان بازار پوشاک و پرده خیلی معروفه و جالبه که از سالها پیش اولین شغلی که مردم این محله داشتند همین کار پوشاک بوده و به همین واسطه یکی پس از دیگری تولیدی های پوشاک پا میگیره و الان دیگه تبدیل شده به بازارهای معروف. اما بخش دیگری از گزارش سرکار خانم افشارنژاد رو بشنویم که حرفای تازه قطعا برامون داره.
خدمتتون عرض کنم اکنون محله عبدالآباد هستم، کنار یکی از بوستان‌های بزرگ این محله. که اسم این بوستان چیه؟
این بوستان مطهری.
بوستان مطهری. محله عبدالآباد چند تا بوستان داره؟
چند تا، یه دونه این ور یه دونه اون ور، 3-4 تا داره.
دسترسی داریم به مراکز خرید؟
به مراکز خریدار خوبه نه، اینجا هست، احسانی هست.
عبدالآباد دیگه، بازار عبدالآباد، بازار.
نه نه نه، مثلا مواد غذایی، تره‌باد.
باید بریم تره‌باد که اونوره.
اونوره یعنی چی؟ نزدیک دوره؟
نه دوره، نزدیک نیست، دوره. اونی که ماشین داره با ماشین میره، اونی که ماشین نداره باید پیاده بره. دوره برامو مغازه نیست که، باید بریم از اون ور خرید بکنیم.
اون ور یعنی کجا؟
یعنی مثلا دو تا خیابون اون ور تر، خیابون اصلی. بار فروش یه دونه از تایق کوچه.
ولی اونجا چه مثلا بازارش اون خیابون بالاتر.
اونجا بازار عبدالآباد.
بازار عبدالآباد، بله.
خودتون چی اینجا دارین که اینجا ساکنین؟
ما اونجا پارتمان مسکن دیگه خونه.
فقط اینجا خونه است درسته؟
خونه، بله. این برام نصیب باشه ماشین باشه بریم بیام دیگه.
وضعیت روشنایی و اینا چجوریه؟
نه خوبه، روشنه هم خوبه، بد نیست.
خیابونش هم این بلواری که من دارم میبینم بلوار پهنی هم هست، نمیدونم اسمش چیه، بلوار بزرگیه.
تا میخوره به اتوبان آزادگان اینا میخوره. بعد همه تو کوچه‌ها تنگ، اینجا کوچه‌ها تنگ، ماشین هم زیاده، نمیشه بری بیا. الان میخوای بری بازار خرید کنی، اصلا جا نیست اونجا ماشین رو پارک کنی، مجبوری راه دور پای کنی بری پیاده بری اونجا خرید.
محل من اینجاست، خیلی خوبه، راضی هستم.
همه چی دور و برتون
هست؟ اینجا خونمون اینجا.
خیلی محله تمیزی داریم به نسبت.
خیلی خیلی قشنگه، خیلی. همه راضی ها به من. نه
میشه بفهمید رضایتتون از چیه، چطوریه؟
مردم خوبی، همه چیز خوب، خوبه، هیچی کار نداشتی.
بوستان خوبی هم که داریم.
آره دیگه، خیلی خوبه، خیلی من راضی.
امکانات هم همه چی دور و براتون
آره هستش، بله.
الهی شد،
خیلی ممنون.
این هم بخش دیگری از حرفای عزیزانی بود که در محله عبدالآباد زندگی میکنند. باز هم همراه میشیم با جناب آقای محمدی و شهردار محترم منطقه 19. آقای محمدی، یک پیامکی اومده که من عین این پیامک رو برای شما میخونم. گفتن با توجه به این که محله عبدالآباد جمعیت زیادی داره اما بیمارستان نداره، حتی یه دونه بیمارستان هم اینجا نداریم و ظاهرا مسئولان فکر میکنن که چون دیگه اینجا نزدیک بهشت زهراست نیازی به بیمارستان نیست. با وجود این که ما اینجا زمینی داریم به مساحت 30,000 متر، اما هنوز که هنوزه تحویل وزارت بهداشت داده نشده تا حداقل یک بیمارستان اینجا ساخته بشه. حرفای شما رو میشنویم.
خیلی متشکرم و خوشحالیم که برنامه محلی ما میتونه پل ارتباطی بین مردم و مسئولین باشه. آقای دکتر اگر میگن 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم.
ببینید، این بحث بیمارستان واقعا موضوع جدی به حق هم از گلایه مردم. خوشبختانه تو همین 2-3 ماهی که ما در خدمت شما هستیم با دستور ویژه جناب دکتر زاکانی شهردار محترم تهران، یه زمین 4000 متری الان به دانشگاه علوم پزشکی در مرحله واگذاری نهایی، یعنی تمام مصوباتش عقد شده، دانشگاه علوم پزشکی با تعهد بده که تو یه زمانبندی مشخص این بیمارستان رو بسازه. زمینم رایگان داره هبه میشه، فقط برای احساس بیمارستان دولتی که خدمات دولتی درمانی به مردم منطقه 19 بده. پیش بینی من اینه که تا حداکثر یک هفته آینده این واگذاری نهایی میشه و انشالله سال آینده با استی دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت این بیمارستان دولتی رو تو منطقه 19 عملیات اجراش رو شروع کنه، که تنها منطقه‌ای در تهران که بیمارستان دولتی متاسفانه نداره.
خیلی متشکرم از آقای هدایت. 2 اقدام خوب، یکی پارکینگ در عبدالآباد، یکی بیمارستان، رهاورد برنامه محله ما برای ساکنین منطقه 19 بود. خانم نهانی، من در خدمت.
خیلی ممنونم از شما آقای محمدی و خیلی سپاسگزارم از همراهی جناب آقای دکتر هدایت. امیدوارم که اتفاقای خوبی برای منطقه 19 تهران بیفته و همه آنچه که در مورد صحبت کردیم عملیاتی بشه. بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم که همراه ما بودید. بسیار خوشحالم که امروز با شما و با محله ما سپری شد. مراقب خودتون باشید تا هفته آینده. خدا نگهدار.
صدای شهر. وقت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. ممنونیم از این که با یک بخش 5 دقیقه دیگه هم صدای شهر رو همراهی می‌فرمایید.
مسیر ویژه مسابقه می‌شود. اگه میخواین این ماه برنده دوچرخه بشید، فقط کافیه به این 3 سوال پاسخ صحیح بدید. سوال اول، به نظر شما حد اکثر سرعت مجاز در بزرگراهای شهر تهران چقدره؟ گزینه 1، 80 و 90 کیلومتر بر ساعت. گزینه 2، 100 و 110 کیلومتر بر ساعت. و گزینه 3، 110 و 120 کیلومتر بر ساعت. سوال دوم، شبکه متروی شهر تهران چند ایستگاه فعال دارد؟ گزینه 1، 80 تا 100 ایستگاه. گزینه 2، 100 تا 120 ایستگاه. و گزینه 3، بیش از 120 ایستگاه. سوال سوم، پاکترین شیوه حمل و نقلی در شهرها کدام است؟ 1، مترو. 2، دوچرخه. و 3، پیاده. لطفاً پاسخهای خودتون رو تا تاریخ 23 اسفند 1400 با صدای شهر رادیو تهران به شماره تلفن 88-82-301 و سامانه پیامکی 137-5-046 در میون بگذارید. به قید قرعه از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به نفر اول 1 دستگاه دوچرخه، به نفر دوم و سوم تجهیزات دوچرخه سواری تعلق میگیره. مسابقه مسیر ویژه.
شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند صدای شهر رادیو تهران، ما امروز با این موضوع در خدمت شما بودیم، اینکه در صورت راه اندازی سیستم هوشمند با شناور شدن نرخ کرایه تاکسی در ساعات اوج ترافیک و بارندگی موافق هستید یا نه. برای بررسی بهتر جزئیات این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای اسماعیل بگی، مدیر عامل محترم سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهر تهران. جناب آقای اسماعیل بگی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام صبح شما و همه شنوندگان عزیز، بخیر باشید. یکی از نگرانی ها و نظرها های تاکسی ها میگفتن که در شرایط اوج ترافیک گاهن پیش میاد که ما تا 3 برابر زمان به اشتباهیش مشید و این اصلا منطقی نیست و نظر اقتصادی برای ما بسرخه نیستش. همین باعث شد که متاسفانه گاهی هم در سرکار وضوع پیدا نکنه. اشمت دیگه با ظهور مسافرهای اینترنتی که چرایشون رو دارن به صورت برخط دریافت میکنن، این موضوع خودش رو بیشتر نشون داد که ما الان شاهد هستیم که گاهن تا بیش از مثلا 200% چرای اونها افزایش پیدا میکنه در خط اوج ترافیک و همین باز باعث توقع مضاعف برای مسافرها شده. این موضوعات مجموعاً باعث شد که این مسئله تغییر کرایه در ساعت اوج ترافیک در دستور کار ما قرار بگیره. منتها مسئله این بودش که این موضوع رو چطور مدیریت بکنیم و چطور اجرایش بکنیم. در اینکه این اتفاق بیفته بایستی کرایه رو بتونیم با توجه به شرایط ترافیکی محاسبه بکنیم. طرحی که امسال ارائه شده برای شورای شهر تهران این هستش که کرایه در صورت پرداخت الکترونیک برای آماده شدن زیرساخت‌های اون این امکان رو داشته باشه که به صورت برخط بر مبنای شرایط ترافیکی و شرایط شهر محاسبه بشه. به این معنی که ما میانگین زمان سفر رو در شهر محاسبه می‌کنیم با توجه به داده‌های موجودی که در شرکت کنترل ترافیک شهر تهران وجود داره و بر مبنای تغییرات که اتفاق می‌افته حداکثر تا 30% می‌تونیم به کرایه تاکسی‌ها اضافه بکنیم در شرایطی که تاکسی‌ها پرداخت الکترونیکشون آماده باشه و اون رو بتونن به لحظه دریافت بکنن. به این ترتیب با توجه به شرایط ترافیکی این امکان وجود داره که ما به لحظه تغییرات کرایه رو اعمال کنیم.
خب الان این طرح در چه مرحله ایه جناب آقای اسماعیل بگی؟
اولین نکته که وجود داریم که این طرح فعلا مصوبه شورای شهر گرفته و بایستی تاییدیه فرماندهی رو برای اجرا بگیره.
آقای اسماعیل بگی یه مقداری خیلی کوتاه البته توضیح بفرمایید راجع به مبنا و منطق این در واقع عددی که تعیین میشه که همون 30% رو در واقع منجر میشه به اون افزایش 30% بر مبنای زمان و مسافت دیگه یا باز شاخص دیگری وجود داره تو این زمینه؟
مهمترین اون زمان هستش، مسافت که تغییر نمی کنه. مهمترین اون تغییر زمان سفر هستش. بله. این بر مبنای از حضور شما که میانگین زمان سفر شهر
میانگین زمان البته شرایط جوی هم میتونه تاثیرگذار باشه در افزایش همون میانگین زمان دیگه.
میانگین زمان سفر دیگه، یعنی ممکنه مثلا بارندگی بشه زمان سفر بیشتر بشه.
شرایط جوی در واقع تو همون میانگین زمان تعریف میشه و تو اون محاسبه میشه. بسیار
امیدوارم که بتونیم خدمتی بهشون بکنیم.
سلامت باشید. ما هم از شما ممنونیم آقای اسماعیل بگی عزیز، مدیر عامل محترم سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهر تهران بابت پاسخگویی همیشگی شما. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
به هنگام عوارض پایدار شهرداری تهران در توسعه و آبادانی شهرمان سهیم باشید. 29 اسفند مهلت پرداخت عوارض نوسازی، کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند.
به نام پروردگار بی همتا سلام. امیدواریم که روزهای عمرتون در شهر تهران با کیفیت سپری بشن. روزهای با کیفیت در شهرهای با کیفیت پدید میان، به این معنی که هر طرف رو که میبینید لذت ببرید. یکی از راه‌هایی که میشه یه شهر زیباتر و بهتر و با کیفیت تر بشه اینه که شهروندانش بهای زیبایی، بهبود و کیفیت اون رو بپردازن. میپرسید چطوری؟ خب قطعاً یکی از راه‌هاش پرداخت به موقع عوارضه. در کشورهای پیشرفته پرداخت عوارض برای اداره بهتر کشور و مسائل شهری امری بدیهیه، چون شهروندان میدونن که برای اینکه در شهر بهتر و پیشرفته تری زندگی کنن باید بهای اون رو هم پرداخت کنن.
پرداخت به هنگام عوارض پایدار سهم من از آبادانی شهر.
سلام، گلفرام عرضی هستم، کارشناس اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران. امروز هم خدمتتون هستم تا نکاتی رو در رابطه با عوارض پایدار یادآور بشم. بهای عوارض اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات بر مبنای ممیزی ادواری شهرداری تهران تعیین می‌گردد. بدین معنا که شهر تهران، املاک سطح شهر تهران هر چند سال یک بار توسط شهرداری تهران اطلاعاتشون برداشت میشه یا به اصطلاح ممیزی میشه و همین اطلاعات میشه مبنای محاسبات عوارض. مطلب دیگه‌ای که وجود داره این که همونطوری که عرض کردم کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلق به شهرداری رو پرداخت نمایند و اعطای تخفیف و معافیت در خصوص عوارض نوسازی وجود نداره. شاید جالب بدونید که شهرداری تهران برای املاک خودش هم موظف پرداخت عوارض است. یعنی ما تا عوارض املاک رو پرداخت نکنیم این بدهی‌ها صفر نمیشه در سیستم های درآمدی، در سامانه های درآمدی شهرداری تهران. چیز دیگر این که ممکنه این سوال به وجود بیاد که مبنای محاسبه عوارض نوسازی چیست؟ باید عرض کنم خدمتتون که هر سال دفترچه ارزش معاملاتی املاک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واسطه سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشه و به واسطه وزارت محترم کشور به شهرداری‌های سراسر کشور ارسال میشه و مبنای محاسبه عوارض ارقام و ضوابطی هست که در دفترچه دارایی هر سال تعیین شده. نکاتی که حائز اهمیت هست یا به نوعی در فرمول محاسبه عوارض نوسازی تاثیرگذار هست، یک متراژ زمین یا عرصه است و بعد از اون متراژ اعیان یا همون ساختمان ملکه، جنس ساختمان هست، مسائلی که توش به کار رفته، محل استقرار ملک هست چون مبالغ تعیین شده با توجه به در واقع مکانی هست، منطقه‌ای هست که ملک درش واقع شد، و نکته دیگر هم سن بنا یا قدمت بناست که به ازای هر سال قدمت بنا 2% قانون تخفیف در نظر گرفته، یعنی تا 20 سال یک ساختمون اگر قدمت داشته باشه 40% از میزان عوارضش کاسته میشه. این نکته وجود دارد که بیش از 20 سال محاسباتی صورت نمیگیره، یعنی قانون پیش بینی کرده تا 20 سال سالی 2%. بنابراین ساختمان هایی که قدمت بناشون بیش از 20 سال هست در حال حاضر برای عوارض نوسازیشون 40% تخفیف در نظر گرفته میشه به صورت سیستمی و اتوماتیک.
امیدوارم هر روز شاهد شهری زیباتر باشیم و کیفیت زندگی توی شهرمون بالاتر بره. ممنونم که همراهمون بودید. خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان عزیز، همشهریان خوب و محترم و هموطنان گرامی. سپاسگزارم که همچنان ما رو بر روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز همراهی میکنید. ساعت 11:51 است و اینجا شبکه رادیویی تهران. ارتباطمون برقرار شده با آقای مهندس غلامی، ایشون معاون توسعه و پیشبینی هواشناسی استان تهران هستند. آقای مهندس غلامی سلام بر شما.
به نام خدای مهربان، من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز در خدمتم.
ارادتمندم. چه خبر از وضعیت آب و هوای استان تهران؟
بله خدمت شما عرض شد که در حال حاضر آسمان استان نیمه ابری هست، در بعضی نقاط افزایش ابر داریم، پدیده قابل ملاحظه‌ای از ایستگاهامون گزارش نشده، اما انتظار داریم هر چقدر به سمت ساعات عصر و شب پیش میریم به تدریج بر میزان ابرناکی افزوده بشه و یه سامانه بارشی به منطقه نفوذ میکنه که طی امشب و فردا در منطقه فعال هست. در بعضی از ساعات میتونیم شرایط رگبار و رعد و برق رو داشته باشیم. در ارتفاعات امشب و فردا شرایط بارش و برف رو داریم، بنابراین عزیزانی که قصد سفر از محورهای کوهستانی رو دارن حتما تجهیزات زمستانه همراه داشته باشن. این سامانه بارشی عرض کردم تا امشب و فردا در منطقه فعال هست، میتونه در بعضی از نقاط بارش های رگباری رو ایجاد بکنه که موقتا شدید باشه. با توجه به اینکه به فصل بهار هم نزدیک میشیم در حقیقت شرایط برای رگبار رعد و برق مهیا هست.
بسیار
اما برای جمعه و شنبه به تدریج انتظار داریم سرعت وزش باد هم افزایش پیدا بکنه. در بعضی از ساعات وزش باد شدید رو خواهیم داشت، به ویژه در نیمه جنوبی و ارتفاعات که این در حقیقت شرایط باد شدید میتونه گاهی خیلی شدید باشه یا تند باد موقت باشه. و نکته دیگری که باید بر اون اشاره بکنم این هست که طی همین بازه جمعه تا یک شنبه ما یه روند کاهش نسبی دما رو هم خواهیم داشت و انتظار داریم متوسط دما به طور میانگین در سطح استان بین 5 تا 8 درجه کاهش پیدا بکنه که خب این از منظر موضوعات مرتبط با کشاورزی میتونه اهمیت داشته باشه. اگر سوالی باشه من خدمت شما هستم. اگر الگوی نقشه‌های هواشناسی به همین ترتیب باقی بمونه به تدریج ما از شنبه به بعد شرایط پایداری رو خواهیم داشت. البته وزش باد شدید و کاهش دما رو که عرض کردم بیشتر مربوط به شنبه و یک شنبه میشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس غلامی، معاون توسعه و پیشبینی هواشناسی استان تهران. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و خداحافظ.
من هم تشکر میکنم از شما جناب آقای بارانی، خسته نباشید. میگم به شما و همکاران پرتلاشتون
ارادتمندم، روز بخیر.
شهر آماده.
سلام شنونده های عزیز، شما شنونده صدای آمنه اشتری ماهینی کارشناس سازمان مدیریت بحران شهر تهران هستید. میخوام بهتون بگم که اگر مثل همین الان در حین رانندگی در واقع تکونهای زلزله رو حس کردید چه رفتاری داشته باشید. اگر تکونهای زلزله اونقدر شدیده که شما حسش میکنید در هنگام رانندگی، سعی کنید با احتیاط کامل، تأکید میکنم با احتیاط کامل، ماشین رو به سمت راست مسیر خیابون و جاده حرکت بدید و دور از ساختمون ها دور از پل‌های عابر پیاده و تیرهای چراغ برق ماشین رو نگه دارید با آرامش، داخل ماشین بشینید، هم خودتون دارید میبینید و هم میتونید رادیو رو روشن کنید و از میزان خسارت ها و اتفاقی که افتاده، حادثه‌ای که رخ داده مطلع بشید. چرا میگیم سمت راست مسیر برید؟ برای اینکه سمت چپ باید باز باشه، برای اینکه ماشین‌های امدادی تردد کنن از اونجا. اگر تکونهای زلزله تموم شده و آسیب کم بوده، با احتیاط شروع به حرکت میکنید، ولی باز هم میگم سعی کنید که سمت چپ مسیر رو باز نگه دارید و اگر در واقع آسیب جدیه باید اونجا بمونید و از اطلاعات در واقع جدید اطلاع پیدا کنید و در صورتی که نمیشه از ماشین استفاده کرد باید ماشین رو همونجا پارک کنید و پیاده حرکت کنید. ممنونم، خدا نگه دارید.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
سلام، ملیکا رجبی هستم، عضو دوام منطقه 10 سرسبیل. توی این مدت که داشتم دوره‌های دوامو می‌دیدم توی زندگیم خیلی تاثیر مثبتی گذاشته. تونستم اطلاعات بیشتری کسب کنم، تونستم به خانواده‌ام اطلاعات بدم در این مورد، خونمو ایمنی‌تر کنم، تغییراتی توی خونمون ایجاد کردم، تونستم به عضو خانواده‌ام هم آموزش بدم این دوره رو. از تغییراتی که توی خونم دادم این بوده که تخت خواهرم زیر پنجره قرار داره، تونستم اونو تغییر بدم، کنار دیوار بذارم، چون به من آموزش داده بودن که زیر پنجره ناامنه، خطر داره، شیشه ریزش میکنه، و من تخت خواهرمو تغییر دادم، آوردم سمت دیوار جایی که امن و شیشه نیست. قاب عکس بالای تخت خواهرمو برداشتم، چون اگه این اتفاق بیفته، زلزله بیاد، لرزشی که ایجاد میکنه اون قاب عکس میفته رو سر خواهر من. یه گلدونم کنار تخت خواهرم بود تغییر دادم، چون به ما آموزش داده بودن که توی زلزله اجسام سقوط میکنه، به خاطر همین جای گلدون رو تغییر دادم. تو این دوره ها من آموزش دیدم که بتونم خانواده‌ام هم انتقال بدم، چون توی شهری هستیم که وقوع هر نوع اتفاقی برای ما هستش. به خاطر همین به خانواده‌ام آموزش دادم که اونم در اطلاع باشن، از ایمنی بهتری برخوردار باشیم، بتونیم جلوی حادثه رو بگیریم. امیدوارم خانمایی که صدای منو میشنون احساس مسئولیت بکنن، بتونن در دوره های کلاس های دوام شرکت کنن.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم وفات و شهادت بانی بزرگ اسلام را بر همه مسلمین و بر شما برادران عزیز ارتشی، سپاهی، بسیج و در حضرت بقیت الله ارواح نافدا تسلیت عرض میکنم. این خانه کوچک فاطمه سلام الله علیها و این افرادی که در اون خانه